الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان عزیز، فرمودن که استخلفه هم در قرآن استعمال شده. خیلی خوب دیگه، استخلفه یعنی جعله خلیفه. اینجا در حقیقت سین به معنای طلب نیست، سین به معنای تعدیه هست، توجه داشته باشید. استخلفه یعنی جعله خلیفه و او را خلیفه خودش قرار داد. در او ینفو من الارض، نفیه، این همونیست که در فقه ازش یاد میکنیم به نفی بلد. امروزی ها ازش تبعید یاد میکنن، بعده من وطنه، یعنی او را از وطن خودش دور کرد. در حقیقت او را میگن تبعید کرد، ابعده و بعده، یعنی او را تبعید کردن. نفی دوستان عزیز او ینفو، توجه داشته باشید، متعدیه، از خود مجهول کردنش میفهمیم دیگه. نفاهو یعنی او رو دور کرد در حقیقت. نفاهو، نفاینفی، نافی، اینا به معنای نفی کردن است، چیزی را کنار زدن و در حقیقت نپذیرفتن. ایران میگن نفیه، یعنی دورش میکنن، در حقیقت دورش میکنن. از این کلمه کلمات گوناگون استعمال شده و در ذهنمون هست، ما اگر خواسته باشیم ملاحظه کنیم، مثلا فرض بکنیم که در اصطلاحات علم نحو ما کلمه نفی داریم. در اونجا دوستان عزیز یک اصطلاحه، در اونجا معنای لغویش تبدیل به یک اصطلاح شده، یعنی جمله لا یفعلو که هر فعل مضارعی که بر سرش در واقع لا در آمده باشه، این رو اسمشو میذارن در حقیقت نفیه. از همون معنای لغوی گرفته شده، چون به معنای رد کردن است، به معنای نبودن است، به معنای همونی که از باب از قدیم گفتن تعرف الاشیا به اضدادها. میگیم آقا نفی چیه؟ میگیم مقابل اثبات. در کتاب های لغت، لغات را غالبا به مترادف معنا میکنن. این یک. دو، بعد از ترادف باز خیلی از لغت ها را به اضداد معنا میکنن، از باب تعرف الاشیاء به اضدادها. خیلی کم است که لغت را به جمله اسمیه معنا کنن. لذا بر اون چه که شیخ انصاری از مصباح المنیر نقل میکنه، البی فی لغه مبادلت و مالت به مالت، این درست نیست، این معنای لغوی نیست، این معناییست که احناف گفتن دوستان عزیز. احناف، حنفی ها، شاگردان ابو حنیفه گفتن. الان در اینجا توجه داشته باشید، نفی معنا کرده خلاف الایجاب و الاثبات. نگاه کنید، از باب تعرف الاشیاء و اضداد. نفی چیه؟ خلاف اثباته، خلاف ایجابه. میگیم آقا این جمله منفی است، اون جمله مثبته. پس ببینید نفی هم لغت داره، هم اصطلاح داره. در واقع دوستان عزیز هم اصطلاح داره. منفا همون مکانی رو میگن که طرف نفی شده. منفا یعنی تبعیدگاه، تبعیدگاه. و به باب افتعال هم میره، میشه انتفا، ینتفی، منتفی. نمیگیم منتفی شد، انتفا. آقا مثلا فرض میکنیم انتفاع یک شی به انتفاع موضوعش، انتفاع حکم به انتفاع موضوعش هست. اینا همه در واقع از همین ماده است. نفل حاکم و فلانن اخرجه من بلدی، او را از شهرش خارج کرد و ترده او و او را نفیش کرد، دورش کرد. نفیت الحسا عن الطریق، وقتی آدم سنگ را از راه بر میداره دور مندازه، عرب میگه نفیت الحسا عن الطریق. اقل ایمان اینه که انسان سنگی را از ته راه برداره و دور بندازه. ایرانجا هم کلمه نفا به کار رفته. تنافی هم از باب تفاعل هم استعمال شده دوستان عزیز. تنافی میگیم این مطلب با اون مطلب تنافی داره. ادوات نفی هم که در کتاب نحوی، در کتاب نحو وجود داره. پس ینفو الان مفادش تقریبا روشن شد، یعنی دور گردانده شوند، تبعید شوند، دور گردانده شوند. من الارض. این الارض را بعد خواهیم گفت که الش عهده، اینجا با سایر موارد فرق میکنه که ما الارض را نوعاً ال جنس میگیریم، اینجا الاهده یعنی از اون سرزمینی که درش محاربه کرده و خطا کرده و مثلا کار بد انجام داده. خب کلمه ارض را دوستان عزیز ما تا حالا نداشتیم. در حقیقت ارض توجه داشته باشید به معنای زمینه. ما شاید از ماده ارض فعل نداشته باشیم. ارضیه الان در اصطلاحات عرب استعمال میشه به معنای زمینه. میگیم ارضیه الخلاف را فراهم کردید، یعنی شما زمینه خلاف را فراهم کردید. توجه فرمودنه تثیرون ارضیه الخلاف، شما دامن زدید به مقدمات خلاف و زمینه خلاف، یه مدهمو عرض گرفته شده. در روایات جمعش ارزون آمده و الارزین السبع، و لذا گفتن ما عرض غیر زبل عقوله و غیر زبل عقول که جمع مکسر بستنه، جمع مذکر سالم بستنه میشه، لذا گفتن ای از ملحقات به جمع مذکر سالمه. تو سیوتی و شرحای الفیه نگاه کنید نوشتن که آقا ارزین شرط جمع سالم اینه که ذوی العقول باشه، علم باشه، مشتق باشه، مثل فاعل و مفعول باشه، ولی چیز دیگری جمع مذکر سالم بسته نمیشه. اگر از این جمع مذکر سالم آمده، این توجه داشته باشید خلافه. لذا میگیم از ملحقات به جمع مذکر سالم، اعراب جمع مذکر سالم رو داره ولی شرایط جمع مذکر سالم رو نداره. اینو میگیم ارض. البته جمع مکسرش آمده در استعمالات وجود داره، میگیم اراضی. اراضی این همون جمع ارضه، اراضی بایر. در فقه ما این اصطلاح را داریم، میگیم اراضی محیات و اراضی بایره. اراضی بایره یعنی اراضی که هیچ آبادی درش وجود نداره، حالا یا از اول آبادی وجود نداشته مثل بیابون های کبیر و اینا، کبیر لوت و کبیر نمک و اینا، یا با آبادی وجود داشته ولی بعدن دیگه از بین رفته، اینم میگن باز اراضی بایره. بایره از ماده باره یبیرو یعنی نابود شده، نابود شد. بیر یعنی نابود شدن. اراضی بایر یعنی اراضی که اهلش نابود شدن و دیگه الان کسی نیستن. در مقابل اراضی محیات، اراضی محیات یعنی اراضی که توش زندگی وجود داره، حیات وجود داره. حالا ممکنه درخت وجود داشته باشه که کشاورزی باشه، ممکنه خانه باشه. در حقیقت اینو میگن اراضی محیات. یه قاعده معروفی هم از پیغمبر اکرم هست، من احیا ارضن فهیل، کسی که یک زمینی را آباد کنه و دائر کنه برخلاف بائر. ببینید دائر برخلاف چی؟ بائر. باره یعنی نابود شد، از بین رفت. داره یعنی دوران داره، یعنی زندگی تداول داره، زندگی دوران داره. اراضی بائره، اراضی دائره. اراضی بائره میگیم، اراضی محیات میگیم. هر دو تا از این حدیث پیغمبر اکرم گرفتن، من احیا ارضن فهیل، کسی که یک زمین بایری را آباد کنه خود به خود مالک اون میشه. این قانون الان یک قانون باز حاکم بر اون گایی ولی مسلمین، والی مسلمین و وضع میکنه که هر کسی حق نداشته باشه بره. در واقع دیدن که آقا مردم برن اطراف شهرها مثلا سر تپه ها غیر همه برای خودشون میگیرن و تصرف بکنن. اینجا مالک اراضی بائره در مرحله اول دولت اسلامی است، یعنی ولی مسلمون هاست. این ولی مسلمون ها نمیذاره اینا اینجور آبادی حساب نمیشه. در واقع اینا تصرف میکردن برای خودشون که به نفع جامعه نبود. در واقع خیلی وقتا به ضرر جامعه هم هست. ببینید دوستان عزیز، پس ما کلمه ینفو در این آیه شریفه روشن شد و عرضم روشن شد. و ذالکه ذالکه باب نداره. ذالکه لهم خزیون که دنیا. خزی دوستان عزیز توجه داشته باشید از ماده خزا یخزی، متعدی هم هست. وقتی میگیم شاید لازم باشه، نه خزی لازم باشه. اجازه بدید باز برای اینکه شما لغت هم یاد بگیرید که ما چگونه به لغت مراجعه میکنیم، الان فوری ماده خزیه رو میاریم. در ماده خزیه اول خ بعد ز بعد یا، در کتاب های لغت معاصر ترتیب حروف الفبا در حرف اول و دوم و سوم مراعات شده ها. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث هم دقیق این ترتیب رو مراعات میکنن. خزیه دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، الان من اینجا خزیه یخزا از باب فعل یفعلو، خزن و خزیتن وقع فی بلیه، بعد داره خزیه خزیان هلکه یعنی هلاک شد، باز خزیه خزن و خزانت خزایتن استحیا خجالت کشید. پس ببینید اینجا که ما الان میگیم که خداوند متعال میفرماید لهم خزیون، ببینیم خزیون از همون ماده هلاکت دیگه، هلکه هلکه. بعد این خزی که لازم هست به باب افعال برده میشه، میشه اخزاه. و اینجا خودش نشون میده ها، ای اهانه تحقیر کرد او را، وحن هون درست یعنی او را سست کوچک شمرد، تحقیر کرد، فزحه رسواش کرد، اخجله به خجالت او را داشت. در قرآن کریم هم حکایت از قوم لوط آمده که حضرت لوط به قومش فرمود فاتقوا الله، تقوا داشته باشید، ولا تخزون فی ضیفی، و مرا خار نکنید در مقابل مهمونها. معلوم میشه اونجا دیگه قوم لوط یه قومی بودن که کار عمومیشون این بود دیگه، یعنی یک امر واضحی، مثل اینکه حالا مثلا مردم تو خانه ها که هستن حالا سیگار هم حتی مخوان بکشن تو خانه نمیکشن، بلند میشن برن فضای بیرون میکشن. این رو الحمدلله تو جامعه ما جا افتاده، الان تو ملأ عمومی مثل مسجد حسینی اینا کسی سیگار نمیکشه فرهنگ، ولی حتی کشور خارجی تو پیاده روها هم سیگار نمیکشن. بعضی وقت آدم تو پیاده رو میره شلوغ باشه سیگار میکشه، طرف همین دودش تو دهن مردم میره. نه اصلا میگن آقا تو بعضی کشورها اصلا یک کیوسکایی هست تو هر فاصله 500 متر مثلا کسی میخواست سیگار بکشه میره تو کیوسک. تو فرودگاه بغداد بود، تو با اون که بغدادی ها خیلی سیگار میکشیدن ولی میرفتن باز تو اتاق، هر جایی حق نداشتن سیگار بکشن. نگاه کنید اینا کار عمومیشون از سیگار کشیدن و از این جور چیزا، این کارشون بدتر بوده در واقع، همین دور دیگه به هم مثل یک معمولی دیگه. حضرت لوط فرمود آقا لا تخزونی، مرا خار نکنید در مورد در پیش مهمان هایم. ضیف، ضیف کلمه ظاهر مفرده ولی در معنا جمعه، مثل جنوب، جنوب مفرد هم هست جمع هم میاد، مرا در مورد مهمان. بله اینم از این. بعد خزیه داریم، خزیه داریم، خزی و خزیه اسم جنسه، مثل تمر و تمره در یه قصد. خزیه هم یعنی همون خار کردن و ذلیل کردن. مخزات مصدر میمی هم ازش آمده، ببینید اینا. بعد دیگه دوستان عزیز در قرآن آمده، بله خیلی خوب اینم از این دیگه. پس بنابراین لهم فی دنیا خزیون، یعنی اینا در دنیا که خار بشن. خداوند متعال می فرماید لهم فی دنیا خزیون، لهم خزیون فی دنیا، بله خزلان از ماده خزله هست، اشتباه نکنید، مثل غفران که از ماده غفره هست. خزلان به معنای همین خزیه، معناش یکیه. اینا میشن مترادف، اینا رو از نظر لغت اصطلاحش میگن چی؟ مترادف. ما این فقه اللغه 3 که گفتیم 60 جلسه در باره همین حقیقت چیه؟ مجاز چیه؟ مشترک لفظی چیه؟ مشترک معنوی چیه؟ بعد ترادف چیه. اونجا ما نظریات چهار گروه از دانشمندان را آوردیم، یعنی نظریات علمای فقه اللغه، علمای فقه اللغه را آوردیم، مثل ابو علی فارسی، مثل عثمان ابن جنی، مثل احمد ابن فارس قزوینی. بعد نظریات حتی علمای غرب را در فقه اللغه ما آوردیم، مثل سوسیر، مثل اولمان، اینا که اصلا در فقه اللغه کتاب دارن، اصلا اولمان کتابی داره به عنوان فقه اللغه. باز نظریات علمای اصول اهل سنت را ما آوردیم که چقدر در مباحث الفاظ اینا کار کردن و اصلا دقیقا همین مطالب را اولمان و دیگران ورداشتن به اسم خودشون تو کتاباشون نوشتن، منطقه اونا چون بلد بودن ویراستاریش و سبک و صورتش را خیلی ظاهر سازی کردن، آنکادش کردن به تعبیر من. و آرا و نظریات و اصولیان شیعه، چقدر این بحث مباحث الفاظ قویه ها اگر بهش پرداخته بشه و چقدر مهمه در فهم روایات، در فهم آیات. لهم خزیون فی دنیا، دنیا دوستان عزیز توجه داشته باشید، این کلمه رو بگیم دیگه تموم میکنیمش، فی الاخرته عذاب عظیم، این سه تا واژه رو میذاریم برای جلسی بعد. ما که عجله نداریم در واقع، میخوام آقایون، من نمیخوام به شما مطلب بگم، این رو اشتباه نکنید ها، من به شما میخوام منهج رو یاد بدم، یعنی چگونه یک آیه باید تفسیر بشه، یک، چگونه لغات یک آیه بررسی بشه، دو، چگونه یک واژه را شما در کتاب‌های لغت پیگیری کنید، یعنی فقه اللغه یک لغت چطوری به دست میاد. الان نگاه کنید، ما تمام لغات هم خانواده شو با هم ارتباط میدیم، بررسی میکنیم، اخزا یخزی، خزایه، خزی. و الان میرسیم به کلمه دنیا. اول باید ببینیم فعل این لغت آیا لازمه یا متعدی. دنا یدنو، دنا یدنو با من استعمال میشه، میگیم دنا منهو، یعنی نزدیک شد بود. دنا یدنو دنوون، دنو مسترشه، مثل اولو، مثل سمو. دنا یدنو لازمه، دنو یعنی نزدیک شدن. بعد از همین ماده دنایدنو اسم تفسیر ساخته شده، گفته شده ادنا، ادنا یعنی نزدیکتر، دنیا مؤنثشه یعنی نزدیکتر، دنیا چون نزدیک به ما اسمشو میذاریم نزدیک. اما دنیا اسم تفسیره ها، ما میگیم نزدیک اشتباهه، نزدیکتر معناش اینه که آخرت هم نزدیکه. قرآن میگه اقتربت الساعه، نزدیک شد دیگه، در نظر ما ساعتش دوره و الا در نزد خداوند متعال اقتربت الساعه. ببینید بعد این دنا یدنو دنوون که به معنای نزدیک شدنه، اقتربه مترادفشه. الان ما کتاب لغت نگاه کنیم میبینیم دنا را به معنای اقتربه معنا کرده. باز دال را میاریم ها، وارد دال میشیم آقایون، دالزار رزه، این دنوه، دنو گفتیم مسترش، بعد باب افعالش که ادنا میشه متعدی شد، ادنا یود، بله دنیا و ادنا اسم تفضیل هستن، دنیا و ادنا اسم تفضیل است. دنا با سه تا حرف جر استعمال میشه، دنا منه یعنی نزدیک شد با آن، دنا الیه یعنی نزدیک شد با آن، و دنا له، به هر سه تا لغت یک معنی. دنوون و دناوتن، دناوتن آمده یعنی قرابه، نزدیک شد. الان لغت قرابه مترادف دنای، فهوت دانن جمعش هم دونات، ادنا شیء و قربه، پس ادنا با به افعال لازم هم آمده، ادنا شیء با متعدی هم آمده یعنی قربه هم، نزدیک گردان دون را، ادنا هم یعنی چی؟ یعنی قربه هم، تقریب، تقریب نمیگیم؟ بله قل ازواجک و بناتک و نساء مؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. یدنینه یعنی چه؟ یعنی یقربنه، نزدیک کنن به خودشون جلابی برا، نزدیک کنن، نزدیک بشن به جلابی بشون، نزدیک کنن جلابی برا. اون من جلابی بهنه یا میشه مفعولون به. بعد دانا و مدانات یعنی به هم دیگر نزدیک شدن، تدانا یعنی به هم دیگر نزدیک شدن. استدنا، من از شما طلب میکنم نزدیک بشید، استدنه. بله. و دوستان عزیز، دنیا مؤنث الادنا. بله، اینم دیگه از این لغتی که خدمتون عرض کردیم. کلمه دنیا در مقابل آخرته، آخرت یعنی در حقیقت دوره، آخره به تأخیر انداختن، دنیا نزدیک. در حقیقت گاهی هم عاجل و آجل گفته میشه، یعنی با عین و با همزه. عاجل با هم عین یعنی الان، نزدیک، عجل، عجل، العجل، العجل، یعنی حاضر. عاجل با همزه یعنی مدت داره، مدت داره. به قیامت رو میگن عاجل با همزه، دنیا رو میگن عاجل با عین، با عین. لهم خزیون فد دنیا، صفت آین وقتی که مکسوفش دیگه معلوم میباشه، نوعاً در کلمات و در ادبیات عرب حذف میشه، میگیم فد دنیا یعنی فد دار دنیا. لذا مکسوف دار بوده که دنیا مؤنث آمده، و لعدنام خوب بود. چرا دنیا مؤنث آمده؟ چون مکسوفش دار بوده، دار و دارم که مؤنث دیگه. هذا تمام الکلام در این عرض خدمت شریف با سعادت شما که آیات شریفه. من از قدیم که در مدرسه آقای موسوی نژاد، آیت الله موسوی نژاد رحمت الله علیه تدریس میکردم، یکی از درس‌های مهم ما لغات قرآن، ما تا نصف قرآن را کار کردیم. 10 تا کتاب لغت را تو اتاق داشتیم، هر کدوم پیش یکی بود. فوری میگفتم مثلا در اون چی گفته، در عبارتش رو فقط میخوندن، هم با کتابای لغت آشنا میشدن، هم با تا نصف قرآن ما کار کردیم. ولی چون میدونید استادی پخته در این زمینه نداشتیم، نمیدونستیم چطور کار کنیم. خیلی هم که درس نخونده بودیم دیگه، داشتیم مثلا خودمون سطح درسیمون هم پایین بود در واقع. شاید مثلا اصول فقه و لمعه رو خوندم، آه دیگه لمعه، من لمعه رو خوندم دیگه بلافاصله تدریس کردم، تدریسش هم شروع کردم. همه درس ها رو همینطور، از همه اول دیگه ما تدریس بکنیم. یک عاملی هم که خیلی سوادمون نرفت بالا همین بود که خیلی تدریس داشتیم در ایران، تدریس زیاد. ولی همیشه به رفقا میگفتم آقا اون کلاس خوب اون نیست که به آدم علم یاد بده، کلاس خوب اون نیست که به آدم منهج یاد بده، روش یاد بده. این مهمه. روزم تو جلسه آیت الله مرتضوی گفتم، گفتم دنیا دیگه الان دنیای علم تنها نیست، ما یک دکتری و دو دکتری و یک مدرک و دو مدرک دیگه الان به درد نمیخوره. گفتم الان 3 تا 4 تا باید آدم داشته باشه. الان دنیا دنیای منهج شناسیه، سبک شناسی، روش و منهج را اگر آدم در یک علمی به دست بیاره خیلی توی تو علم. در واقع دوستمون فرمودن که ایشون که تو دانشگاه رضوی تو حقوق جزایان فرمودن که این دیروز بحث داشتید درباره من قتل فی الحرم یا فی الحرم. ببینید او خود تکل بحثی که از مرحوم آقای دکتر فضلی رحمت الله علیه در باب حل مسئله گفتن این به ذهنم رسید که یک مقاله بنویسم، و خیلی هم خوبه مقاله. همین من قتل فی الحرم و فی الحرم رو آدم تطبیق کنه، مراحل رو به جلو، خیلی جالب در میاد. به هر حال اگر ما روش ها رو یاد بگیریم که چگونه استفاده کنیم، این خیلی خوبه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.